بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکردم که خوشبختانه ما در مسئله گذشته که جمع های بین روایات رو بررسی میکردیم و تقریبا گذشتیم و میخواستیم وارد بحث فتاوا بشیم، خواستم فتوای حضرت امام رو هم ببینم. بالاخره شرحی که مرحوم آیت الله فاضل داشتن نگاه کردم، دیدم اتفاقا ایشون جمع نسبتاً حالا در مقابل جمع های دیگری که خیلی تبرعی بود جمع خیلی بهتری دارن، ولی خالی از اشکال نیست که حالا ممکنه عرض بکنم، ولی در کل نتیجهی که گرفتن تقریباً با بحثی که ما داریم نتیجه یکیه و به عبارت دیگر یک همراه پیدا کردیم. از اینجا اگر اجازه بدید من بحث ایشون رو هم یا نظر ایشون رو هم توضیح بدم و انصافاً دقیقاً بحث کردن، مفصل هم هست بحث، بالاخره بحث مفصلی کردن. به طور اجمال خوب آقایون در جریان هستن که در باب حد لوات، البته لوات ایقاعی، ایشون هم در اول بحث تصریح میکنن که ایقاعی بحث ایقاعی هست، غیر ایقاعی اختلاف نظر هست که لوات بدونیم ندونیم تفخیز و بین الالیتین رو، اون بحثش جدا هست و حالا نه ایشون نه خیلی از آقایون دیگه هم اصلا لوات نمیدونن، یا اگه میدونن حدش رو حد لوات نمیدونن، بعضی ها هم البته حد براش قائل شدن حد لوات طبعا لظواهر بعضی روایات، ولی مشهور فقها یا اکثریت زیادی از فقها لوات رو موضوع حد رو همون ایقاعی میدونن، ایشون هم همجور میگن بحث در لوات ایقاعی است. روایاتی که در این باب وارد شده، خب نظر شریف آقایون هست که ما در جمع به دو دسته تقسیم کردیم، گفتیم که یک دسته میگه حکم لوات حکم زناست و احکام زنا رو داره، ولذا لائت اگر محسن باشه رجم و اگر غیر محسن باشه جلد، و در ملوت هم به دلیل نص خاص محسن و غیر محسن فرقی نمی کنه، به حکمش حکم رجمه. و دسته دوم میگوید قتل، حکم لوات قتل علی اطلاق، لائت و ملوت و در هر حال محسن و غیر محسن حکمش قتله. و نتیجه این میشد که اگر ما روایات دسته دوم رو قائل بشیم که بسیاری از فقها قائل شدند، باید مرتکب لوات ایقاعی چه محسن چه غیر محسن حکمش قتل باشه، و یا در کنار قتل هم البته در روایات باب بعد از قتل اهداب هم گفته شده بود، عرض شود که احراق هم گفته شده بود، رجم هم گفته شده بود، ولی بالاخره قتل در برابر حکم زنا آمده بود. حالا با اهداب با احراق، تنها احراق هم حیاً بعد از قتل، اینا جزئیاتی بود که تابع بود، ولی دو دسته روایات بود و اشهر قتل بود که مرحوم محقق هم قبول کردن، بسیاری فقها هم قبول کردن، و مشهور اول رو قبول کردن و گفتن که حکمش حکم زناست، که نتیجه اصلی مسئله لائت غیر محسن هست که اگر حکمش حکم زنا شد دیگه قتل نیست، برای لائت غیر محسن حکمش قتل نیست، حکمش حکم رجم در محسن هست و در غیر محسن هم جلد هست. و روایاتی و یا فتاوای زیادی هم بود که فرقی بین به اصطلاح لائت و ملوت نمیذاشتن و در همون قسم دوم رو میگفتن، و ما عرض کردیم که اونجور که ما بحث رو رد شدیم از جمع روایات، گفتیم روایات دسته اول جمعن سندن معتبرتر هست و مشهورم به اصطلاح فتوا دادن و با قاعده در هم موافقه، با تخفیف در به اصطلاح حدود هم موافقه، ولو اینکه اشهر این طرف قضیه هست و مرحوم محقق هم در شرایع اشاره کردن به این طرف و گفتن این طرف مشهور، اون طرف اشهره و خودشون هم اشهر رو قائل شدند. حضرت امام هم در تحریرشون همون قطر رو قائل شدند. این نظری بود که ما عرض کردیم و تمام شد و داشتیم رد می شدیم. مرحوم آیت الله فاضل در شرح مسئلهی که فتوای امام هست در قتل، حالا فروع بعدیش رو کار نداریم، در مسئلهی که حکم رو قتل می دونن، وقتی وارد شرح شدن و به روایات رسیدن، اول تعبیرشون اینه که این روایات 5 نوع هست. یک نوع اینه که گفته است حکمش حکم زناست، یک نوع این است که به تفصیل ذکر کرده است که در محسن اینجور، در غیر محسن اینجور، یک نوع این است که لایت و غیر لایت و یکسان حساب کرده، یک نوع اینه گفته قتل، در قتل دیگری چیزهای دیگر هست، چیزهای دیگر نیست، همش رو ذکر کردن. از اینجا به بعد بحثشون در حقیقت بحث دقیق تریه. بعد میفرمایند که همه این 5 طائفه روایات به 2 دسته تقسیم میشه و در جمع مفاهیمش 2 دسته بیشتر نیستن. یک دسته قتل و رجم را قائله و قتل و رجم را هم یکی میدونن، که حالا یکی از اشکالات ما همینجا هست، ولی حالا ایشون اینجور معتقدن، میگن قتل و رجم یکی، به خاطر اینکه رجم هم یکی از انواع قتله و اگر روایتی میگوید قتل، روایتی هم میگوید رجم، یا میگوید حکم زنا که همون رجم است، اینا با هم تفاوت نداره و جمع دلالی داره تفاوت نداره و در حقیقت قتل همون رجم همون قتله. بنابراین یک دسته روایاتی هست که در حقیقت میگوید قتل، حالا رجمن یا به سیف یا معل اهداب یا مثلا بقیه چیزهای فروعات دیگه یا نه، ولی بالاخره قتل رو ذکر کردن که حکم زان لائت هست، من غیر فرقن بین لائت و ملوت علل اطلاق. این یک دسته روایاته. دسته دوم روایاتی است که مفصله، به تعبیر ایشون مفصله یعنی چه؟ یعنی فرق گذاشته است بین محسن و غیر محسن، و اینایی که فرق گذاشته است بین محسن و غیر محسن با لسانهای مختلف، برخی به صراحت فرق گذاشته که 2 تا روایت رو ذکر میکنن که ما روایاتش رو خوندیم، که صریحا میفرماید که وقتی سوال شد از حکم لائت، فرمودن که اگر محسن است رجم و اگر غیر محسن است جلد. خب این صریح هست، خود روایت به تفصیل بین محسن و غیر محسن رو فرق گذاشته و صریحا ذکر کرده. و یک دسته مفصل است، نه به تصریح و تفصیل، مفصل است با همین که میگوید حکم زنا. وقتی گفت از حکم زنا، همون تفصیله دیگه، چون حکم زنا معناش این است که در زنا حکم اینه که اگر محسن است به اصطلاح رجمه و اگر غیر محسن است جلده. و به همین کیفیت خلاصه مجموع اون روایات 2 دسته هستن. یک دسته مطلقه که میگه حکمش قتله یا قتل و رجمه، که قتل و رجم یکیه و مطلقه، و یک دسته روایاتی که تفصیل قائل شده است بین محسن و غیر محسن، و بعد در محسن گفته است حکمش به اصطلاح قتل و یا رجم، قتل و رجم هم که فرقی نمی کنه، و در غیر محسن هم گفته است حکمش جلده، اما با صراحت که 2 تا روایت این تعبیر رو دارد، در محسن اینجور و در غیر محسن جلد، و چند تا روایت هم که میگوید حکم زانی، یا مثلا اگر باید کسی رو رجم بکنن دوبار رجم باید بشد، به اصطلاح لائت هست و هاکذا. بعد میفرمان این 2 دسته روایات که یک دست مطلقه و یک دست مفصله، قاعده اصولی در همه جای این هست که مطلق و مقید رو با هم حمل میکنن و مطلق رو حمل بر مقید میکنن، و اینجا هم ما همین کار میکنیم، فرمایششون اینه، اینجا هم ما همین کار میکنیم، مطلق رو حمل بر مقید میکنیم، و میگیم که این روایاتی که میگوید قتل یا رجم علل اطلاق و فرق نگذاشته است بین محسن و غیر محسن، با این روایاتی که میگوید غیر محسن به اصطلاح جلد است و محسن رجم است یا قتل است، اینا کنار هم که بگذاریم مطلق و مقیدند. وقتی مطلق و مقید شدن، مطلق رو با مقید تقیید میکنیم، نتیجه این میشد که همین روایاتی هم که میگوید حکمش قتل است علل اطلاق یا رجم است علل اطلاق، وقتی حمل شد بر مقید، نتیجه میشود که این روایات هم میگویند در محسن حکمش رجم است یا قتل است و در غیر محسن حکمش جلد است. بنابراین روایات به این کیفیت جمع میشه و هیچ مشکلی هم در کار نیست. و به قول ایشون جمع دلالی داره و مثال هم میزنن، میگن مثلا اگر ما بگیم اعتق رقبتن، این همین مثال خود ایشونه، اعتق رقبتن، بعد بگیم لا تعتق رقبتن کافره، این اعتق و لا تعتق رقبتن کافره اینا با هم تفاوت داره. اعتق رقبتن مطلقه، یه رقبه، حال چه کافر چه مسلم هر چیزی میگیره، ولی بعدم که میگه لا تعتق رقبتن کافره، در مقابل او با هم دعوا ندارن این دو تا روایت. لا تعتق رقبتن کافره در برابر اون اطلاق مقید میشه با این تقیید، نتیجه میشد که اعتق رقبتن غیر کافره، یعنی اعتق رقبتن مؤمنه، این طرف هم اعتق لا تعتق رقبتن کافره، اینا با هم تفاوت ندارن و به این کیفیت جمع میشه. اینجا هم همینجوره، میگه لائت حکمش قتل است، جای دیگه هم میگه محسن حکمش، لائت محسن حکمش به اصطلاح رجم است و لائت غیر محسن حکمش جلد است. اینا با هم تفاوت ندارن. اون مطلق میگه، این مقید میگه، مطلق رو با حمل میکنیم بر مقید، نتیجتا اون مطلق هم معناش همین میشه، یعنی باز اونم تفصیل میاد در اون مطلق هم، و این قاعده کلی است که همه جا عرض شود که حمل مطلق بر مقید میکنن. این چیزا از به قول ایشون از قواعد اولیه مثلا اصول هست و جای اعجاب هم نیست. خب این یک جمعی است که به صورت ظاهر و تقریب ظاهر بنابر مبنای این که کلمه جلد و کلمه رجم و کلمه قتل با هم تفاوت نمیکنه، تعبیر درستیه که حالا من اشکالمو بعد عرض میکنم. خب تا اینجا بعد خودشون میفرماین که اگر کسی بگد که اگر به این روشنی و واضحی هست که معمولا هم حمل مطلق بر مقید از بدایه در کارهای جمع فقهی و بحثهای مطلق و مقید هست، پس چرا اکثر فقها طرف قتل رو گرفتن و طرف به اصطلاح مشهور رو نگفتن و طرف حکم زنا رو نگفتن؟ اشاره میکنن به اون احتمالی که بعضی آقایون هم اینجا احتمال دادن که کسی بگوید که ممکن است در بین فقهای صدر اسلام، که بارها اینو ما هم توضیح دادیم عرض کردیم، روایاتی بوده که این روایات عرض شود که به اون کیفیت، مثلا خصوصیت اون کیفیت رو بیشتر ترجیح میداده و فعلا دست ما نیست اون روایات و به استناد اون روایات باشه، و یا مثلا این طرف رو حمله بر تقیه مثلا بکنن، یعنی روایات حکم و حکم زانی رو حمله بر تقیه بکنن، نتیجتا فقیه رفته است به طرف اینکه حکمش قتل است علی الاطلاق، و یا نه بگیم که این که حکمش قتل است علل اطلاق یه روایات دیگری هم در دستشون بوده است که اون الان دست ما نیست و اون روایات کمک میکند به همین روایات مطلقی که علل اطلاق قتل یا رجم علل اطلاقه، از این جهت بیشتر فقها رفتن اون طرف. این احتمال رو ذکر میکنم بعد جواب میدم، میگن اولا تقیه اینجا راه نداره، برای اینکه نظر فقهای عامم اکثرا نظر فقهای خاصه است و با هم تفاوت زیادی نداره، اونجور نیست که تقیه جا داشته باشه، اینجا تقیه جا نداره. و احتمال این که ما بگیم به اصطلاح روایات دیگری هم در بین بوده است درسته، ممکنه چنین احتمالی کسی بده، اما در گذشته رسم بوده که فقهای ما فتاواشون رو با لحن روایت ذکر میکردن، این یک واقعیت تاریخی هم هست، همین جوره که گاهی ما میجا عرض کردیم که حالا رساله نویسی و مخصوصا توضیح المسائل، توضیح المسائل که مال همین اواخر از مثلا با قبل مرحوم آیت الله بورجدی به بعد هست که انواع و اقسام توضیح المسائل اینا پیدا شده، و الا رساله نویسی خیلی سابقه نداره و غالبا فقهای اعظم فتواشون رو با متن روایت ذکر میکردن، سندش رو حذف میکردن و متن روایت رو به عنوان فتوا ذکر میکردن.
و در سراغ
روادق رو بله
اصولی رو نقل میکنه که الان در دسترس نیست در کتب مجامع اربعه.
بله حالا بالاخره ممکنه، بله میگن اینا ممکنه در ممکنه چنین چیزی گفته شود، ولی بعد از اینکه ما فتاوای اینها رو جمعا میبینیم از شیخ مفید که دیگه قبل از طوسی هم هستند و شیخ طوسی و بقیه و بقیه، وقتی نگاه میکنیم این احتمال خیلی ضعیفه، ولی به هر حال این طرف شاذ و نادر نیست. اگر این طرف، یعنی این طرفی که میگه حکم به اصطلاح حکم زانی و مفصل است به اصطلاح بین محسن و غیر محسن، حکم به اصطلاح ایشون شاذ و نادر نیست تا بگیم اون طرف یه تأیید غیبی داشته است یا مثلا روایاتی که ما ندیدیم داشته است. نه، این طرف هم مشهوره، یعنی فقها همین طرف هستن، همون طرف هستن، اکثرا اون طرف هستن که قتل مطلق رو گفتن و بسیاری همین طرف رو گفتن و فرق گذاشتن و روایات مفصل رو به اصطلاح ترجیح دادن. پس این احتمالات هم به اصطلاح این احتمالات هم نیست. بنابراین اون چی که سبب شد من مجدداً اینجا بحث رو بیارم و فرمایشش رو بیارم، تصریح ایشون است در آخر که حالا عبارتش من کتابش رو بردم که اگر لازم باشه عبارتش رو بخونم، تصریح ایشون هست که بنابراین جمع اینا رو که ما نگاه میکنیم، لائت غیر محسن رو بخوایم حکم قتل دربارش بگیم این مشکله، و ما نمیگیم، میگن نباید کشت، اصلا فتوا میدن، نه اینکه فقط بگن مشکله و ردشن، میگن لائت غیر محسن رو نمیشود کشت وقتی ما مجموع این روایات رو نگاه میکنیم. و حالا نتیجتا معناش این است که حکم زانی رو ترجیح دادیم یا روایت مفصل رو ترجیح دادیم و ترجیح میدن. پس در عمل فتوایشون هم به اینجا منتهی شده است که در جمع حمل معتبر مقیده و خود اون روایات قائل به مطلق که قتل است یا مطلق رجم است، چه محسن چه غیر محسن، حمل میشد بر این مقید و مقید هم میگد فرق بین محسن و غیر محسنه، بنابراین محسن رو باید به اصطلاح رجم کرد یا قتل معتقد شد و غیر محسن رو باید جد معتقد شد. اما باز اینجا باز تصریح میکنن، خیلی مفصل بحث کردن، میگن این که بعضی آمدن جمع سندی کردن که این طرف سندش ضعیف است اون طرفش سندش قوی هست، این هم خیلی قابل توجه نیست، هم در بین روایات این دسته این طرف یکی دوتا صحاح وجود داره به نظرشون، هم در بین روایات اون طرف، در بین روایات این طرف هم ضعف وجود داره، در بین روایات اون طرف هم ضعف وجود داره، این جمع سندی اصلا جاش اینجا نیست. و جمع سندی مال اینه که دو تا روایت داشته باشیم، یکی سندش مثلا قابل خدشه باشه، یکی سندش مبتن باشه مثلا خیلی صحیح و 100% صحیح باشه. اینجا جمع سندی نمیشه کرد، یک مجموعه روایاته که در جمع دو دست نمیشن، در بین اونا که مطلق میگه حکمش قتل یا رجمه هم صحاح هست و هم ضعاف هست، در روایات این طرف هم که میگه مفصل است و میگه حکمش به اصطلاح حکم زانیست و زناست و یا به تفصیل مشخصی میگوید فرق بین محسن و غیر محسن را صریحا میگوید، در بین روایات اینها هم این دسته روایات و اون دسته روایات، این دسته این طرف هم در بینش دو تا ظاهرا صحاح وجود داره و چند تا هم ضعاف وجود داره، بنابراین جمع سندی هم که برخی گفتن جمع کاملا درستی نیست، که ما در موقعی که جمع ها رو اشاره کردیم به جمع سندی هم اشاره کردیم که بعضی ها جمع سندی کردن. خب بنابراین به فتوای ایشون یا به خلاصه بحثی که ایشون کردن، به شکل ظاهر بحث خیلی قابل قبول و در حقیقت چهره علمی و حوزوی خوبی داره، فتوا هم فتوای مستند و خیلی خوبی میشه. ما فتوا رو کاملا قبول داریم، یعنی نتیجه ایشون رو قبول داریم، راه جمعشون هم فقط یک شبهه داریم که اگر این شبهه رو به اصطلاح نادیده بگیریم و تسامح بکنیم واقعا 100% حق با ایشونه، ولی اگر این شبهه رو بهش توجه بکنیم ما میگیم کلمه قتل با کلمه رجم در روایات ظهور بدویش تفاوت با همه. وقتی در یک روایت میگوید یورجم، یورجم معناش رجمه و یک نوع سنگساره و یک نوع قتل خاصه، و قتل خاص رو با قتلی که با شمشیر گفته و یا مثلا اهدابن به شکل قتل، یا که حالا اون اهدابنارشون خیلی بهش توجه نمی کنن، میگن روایاتی که میگوید قتل و به تبعش برخی روایاتی که نتیجهش قتله ذکر میکنن. ولی به هر حال ایشون میگن یک طرف قتل است علی اطلاق و قتل و رجم اینا با هم دعوا ندارن. قتل و رجم، یک رجم هم یعنی قتل، قتل هم یعنی رجمه، چه تفاوت میکنه؟ هر دوش قتله. و به عبارت دیگر اگر یادتون باشه تقریبا در ذهن شریفشون این بوده که قتل معنی لغویشو داره، و وقتی معنی لغوی شد چه با شمشیر باشه و چه با رجم باشه و چه با اهداب باشه و چه با طناب دار باشه و چه با طبعا زمان ما چه با گلوله باشه و چه با دستگاه الکتریکی باشه و چه با هر دست وضعیت که باشه، قتل یعنی قتل، یعنی ازهاق روح، ازهاق نفس، جان طرف را گرفتن به هر کیفیتی میخواد باشه. بنابراین رجم و جد با هم مثلا رجم و قتل با هم یکیه. اگر روایات رجم و قتل در تعبیر رجم و قتل یکی دونستیم تقریب بسیار خوبیه و نتیجه هم که گرفتن نتیجه درستیه. تمامش
رجم و قتل یکی محسن غیر محسن چیکار کنیم اونجا؟ اگر رجم مطلق
بگیم رجم مال محسنه، در غیر محسن که رجم نداریم، رجم مال محسنه، اینجا هم در ملوت رجم داریم، بله دیگه. حالا به هر حال ملاحظه کنید، من میخوام فرمایش ایشونو بگم که این تقریب ایشون مبنیان بر اینکه رجم و قتل با هم تفاوت نمیکنه و روایاتی که میگه یورجم با روایاتی که میگه یقتل اصلا دعوا نداره، فقط روایاتی که میگه یقتل و یورجم علل اطلاق و فرق بین محسن و غیر محسن نگذاشته است، با روایاتی که میگوید حکم و حکم و زانی که فرق بین محسن و غیر محسن داره، یا روایاتی که صریحا فرق گذاشته است بین محسن و غیر محسن، اینا با هم دعوا دارن. بنابراین رجم و قتل با هم دعوا نداره. این مبنا رو اگر داشته باشیم تا آخر تقریب ایشون تقریب خوبیه، همونجور که من عرض کردم، و جمع متناسب به اصطلاح حوزه پسندی میتونه باشه فی الجمله. ولی به ذهن میرسه که خب پایه این جمع همینه که رجم که حکم و حکم و زانی و یا یورجم معناش این است که قتل خاص با سنگسار. اگر روایات دیگری گفته است که یضرب به سیف ضربتن واحده و بعدم طرف پرسیده است که یعنی قتل، میفرمان بله یعنی قتل، و یا یک جایی هم دارد که مثلا یقتل و یا مثلا بله یهدب و هاکذا، از این جهت مثلا بگیم که با هم تفاوت میکنه. اگر اینجا تسامح بکنیم و واقعا بگیم رجم همون قتله، البته رجم قتله، ما شک نداریم که رجم قتله، منتهی این نوع قتل ممکن است خصوصیتی داشته باشد که در باب زنا آیه شریفه به صراحت فرموده است که در الزانیه و الزانیه فجلدوا کل واحد منهما مئت جلده، بعد روایات آمده است به خصوص جلده رو اختصاص داده به غیر محسن و برای محسن روایات عدیده گفته رجم. رجم قتله، ولی به اصطلاح یک نوع خاص از قتله. اگر بگیم این نوع خاص خصوصیت زیادی نداره و یه مقداری مسامحتن، فرمایش ایشون فرمایش درستی میشه و راه جمع صحیح تری میشه. و تمام مشکل ما هم، یعنی واقعا اون چیزی هم که منم جرأت نمی کنم، و آخرش خوشبختانه ایشون میگن بنابراین، اینم فرمایش ایشون رو تمام کنم، بنابراین قتل لائت غیر محسن مجوز نداره و آدم جرأت نمی کنه، سیما ایشون میگن سیما یا به خصوص که در حدود مبنی بر تخفیفه، سیما که قاعده رد هم داریم که با هر شبهی از قاعده رد باید استفاده کرد و گفت که حکم به اصطلاح حد مذکور رو با شبهه نفی کرد. و در اینجا که یک لایت غیر محسن که غیر محسن بودن تأثیر داره در ارتکاب این جرم، حالا در ملوت غیر محسن و محسن بودن تأثیری نداره واقعا در ارتکاب جرم، ولی در لایت محسن و غیر محسنش کاملا تأثیر داره. ایشون میگن به خصوص با توجه به اینکه در حدود مبنی بر تخفیفه و شارع سخت گرفته، به راحتی نمیگه همه جا باید این سخت گرفتن، حالا عبارت فارسی ایشونه، خصوصا در چون این شرح ایشون فارسی نوشته شده، عرض کنم که در حدود شارع سخت گرفته، یعنی گفته است مثلا شهادت اربعه اونم با اون کیفیت با خصوصیات، این سخت گیری برای اینه که کمتر منتهی شود به حد، هم سختگیری شارع، هم قاعده در، هم مبنی بر تخفیف بودن و هم راه جمعی که ایشون بهش رسیدن، نتیجه این میشد که در لایت فرق بگذاریم بین محسن و غیر محسنش و نتیجتا روایات مفصل میشه مرجع و روایات مطلق هم حمل بر مقید شده. این هم فرمایش ایشون هست که در حقیقت فتوا هم بهش دادن. ما هم خلاصه اونی که تای ذهن من اینجا در خدمت شما، یه خودم اصرار داریم، بعضی دوستانم قبول نمی کنن، میگن مشهور اون طرف، اشهر اون طرف، مشهور این طرف. بله درسته، واقعا بیشتر فقها اون طرف رو گفتن، حتی امام راحل تو تحریرشون هم اون طرف رو گفتن، خیلی خوب. ولی خود امام راحل و خود فقهای بزرگ و خود مرحوم شیخ در خلاف و دیگران و دیگران به ما گفتن که باید مطمئن بشید که حکم الله هست. من واقعا شک دارم که حکم الله هست، شک دارم که یک لایت غیر محسن رو میخوایم حکم قتل براش قائل بشیم، واقعا تردید دارم. چرا؟ برای اینکه روایات میگوید حکم زانی، روایت مفصل هم میگوید اگر غیر محسن است جلد، روایت میگوید در لایت اگر غیر محسن است جلد و اگر محسن است رجم یا قتل. خب چطور من جرات کنم با اینکه روایات بعد به قول ایشون سندن جمع کنم، بگم این سندش ضعیف اون سندش قویه، بنابراین ولی مجموعه روایاته. از این جهت چون این مسئله در بین هست، بعضی اومدن خیلی راحت، واقعا خیلی آدم در مقام افتا کار خیلی سختیه، حالا مقلدین که جای خود داره، در اجرا آدم به گردن آدم بیفته خب خیلی سخت‌تره که اون ولی امر باید مسئول قضیه باشن. در اجرا بعضی آمدن گفتن که چون در فتاوا بین لایت و ملوت فرق نذاشتن و حکم لایت و ملوت یکیه و در ملوت علل اتفاق همیشه باید گفت رجم و قتل، همیشه باید گفت قتل، در لایت هم باید گفت قتل و کمتر کسی بین لایت و ملوت فرق گذاشته، چون فرق بین لایت و ملوت تو فتاوا ذکر نشده، بنابراین لایت هم میخواد محسن باشه میخواد غیر محسن باشه، یختل. خیلی خوب، حالا کسی هم جرأت داره اینجور میگه بگه دیگه، بالاخره فتواست و استفاده از روایات با.
حالا این انصاف که نیست، اگه بناوشه فتاوا رو به منشأش نگاه بکنیم نصوصه، اینا هم از نصوص پیش
برد، بله از نصوص استفاده کردن، ولی ما بله از نمیگیم همینطور گفتن، از نصوصی که ما اون نصوص رو در برابر اون نصوص که میذاریم به آقایون میگیم جمع نصوص، ما از نصوص استفاده میکنیم، ما از دلمون نمیتونیم، ما هم صریحا از نصوص استفاده میکنیم. من این جمع های قبلی رو جمع تبرعی میدونستم، حضور داشتید که یکی یکی
آقای فاضل با همه دقتش قابل خشیه
است، کجاش
احتمال تقیه وجود داره، چرا؟ چون نظر
ایشون صریحا میگه تقیه نیست، به دلیل اینکه فتاوای عامه مثل فتاوای ماست، در جای فقها هم فرمودن ولی همه کتاباشون دست ماست. آقای رجفی ببینید، ما با هم دعوا که نداریم که، تقیه معناش این است که امام معصوم سلام الله علیه در اون زمان چون مشهور فقهای عامه یه فتوایی دادن و اگر فتوا میداد شیعه معرفی میشد، گرفتاری براشون پیش می آمد، تقیه گفته باشن، چنین چیزی نبوده. یعنی فتوای زمان امام معصوم امیرالمومنین سلام الله علیه که فتوا دادن و دیگران، فتوای فقها همون بوده که امیرالمومنین فرمودن، همون بوده که صادقین فرمودن.
نامه یا عدم قتل
کی؟
نظر عامه که
نه مطلقا نیست بعضیشون، همین دیگه، ایشون هم دارن نمیگن، میگن فتوای عامه احتمال تغییر رو ذکر میکنن، جوابش هم میدن. اگر ملاحظه فرموده باشید بعدم ملاحظه کنید، احتمال تغییر رو میگن، احتمال تغییر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تغییر در جایی است که مشهور فقهای عامه اون طرف خلاف نظر ما باشه، تو وقت ما بگیم تغییر شده. ولی اگر اکثر فقهای عامه هم نظرشون همون نظری است که ما داریم، تغییر معنا ندارد. چه نوع تغییری؟ از کی میترسیدن؟ باید از فقها بترسن دیگه. خب فقهایی که من فتواشون مثل فتوای ما هست، از کجاش بترسن بگن؟ خب بنابراین
این نکته دیگر ایشون هم فرضتالی اشاره فرمودن که به اسناد بعضا گفتن این طرف هم صحیحه اون طرف، ما یک صحیحه جمعیان این روایت ها هست که بعضا هم باز اون هم صحیحه نمیدونن همون مالک.
خب دیگه این باید بریم سراغ علم و رجال. این دیگه نه من متخصصم نه شما، این دیگه نه من متخصصم نه شما، باید بریم سراغ علم رجال. ایشون میگن واقعا من خودم متخصص نمیدونم، من خودم گاهی مراجعه میکنم متخصص که هیچی، مطلع هم نمیدونم. من واقعا یه جایی که برسه به این که باید سند و 100% دونم، میرم حداقل دو سه تا کتاب های رجاله رو نگاه میکنم، آخرش هم رجال مرحوم آیت الله خویی هست که خیلی جامعه تر هست. و وقتی بعضی را آدم میره سراغ اون کتابی که به این تفصیلی نوشته شده، میبینه طرف اصلا اسمش هم تو این کتاب نیست و مشهوره. بعضی هم نه خب مشهوره دربارش بحث کردن. وقتی خود ایشون میگن، میگن از نظر این اینجا جای بحث سندی اصلا نیست، چون دو تا روایت برابر هم نیست، جمعی از روایات با جمعی از روایات در بین اینها صحاح و ضعاف هست، در بین اون هم صحاح و ضعاف هست، و اینجا جای توسط که به اسناد نیست. این مجموعه رو نگاه میکنیم. به عبارت دیگر شما واقعا جرأت میکنید با اینکه از امام معصوم، همون امامی که گفته است یقتل، همون امام گفته است که انکان محسنن یرجم یا یقتل و انکان غیر محسنن یجلد، همون امام در یه سند دیگری، در یه سند اونجور گفته است، در یه سند اینجور گفته است، شما جرأت میکنید که حتما قتل ترجیح بدید بر جلد؟ و یه آدمی رو که لواط کرده و غیر محسنه و زن نداشته و لواط کرده بگید باید کشته بشه؟ من که جرأت نمیکنم. ایشون هم در فتوا به همین حالت رسیدن. اگر شما میگید روایات مطلقه با تردید داد، بسیار خوب. بنابراین بالاخره به نظر من، چون ایشون هم، حالا من وقت جلسه رو دوباره گرفتم، چون در جمع دیدم دقت ایشون دقت بیشتری بوده در مسئله جمع، در نوع جمع بین روایات. چون ما سه چهار تا جمع رو ذکر کردیم، گفتیم اینا همش جمع های تبرعی هست، ولی این جمع انصافا شکل ظاهر جمع بین حمل مصبر مقید هست و به صورت ظاهر انصافا بحث خیلی خوبیه، منتها مبناشون اینه که رجم و قتل، کلمه رجم و قتل با هم دعوا نداره. روایتی که میگه یرجم با روایتی که میگه یقتل اختلاف نداره. اینو ما یخده خدشه میکنیم. اگر این مبنا اشکال داشته باشه باید از این مبنا بگذاریم، و ظاهرا فرق میکنه در استظهار، باید بگیم فرق میکنه.
راهی هم فرق نمیکنه. به دلیل اینکه اون رجم و قتل به ولی فقیه و طبق زمانه ها گذاشته شده، ممکنه اون مجری قاضی یا حاکم در یه زمانی رجم بکنن، در یه زمانی قتل بکنن. مثل حضرت امام الان دستم رجم رو برداشتن قتل میگن بکنن. چه اشکال داره؟
این حکم ولاییه، این حکم حکومتی و ولاییه، حکم شرعی نیست، به معنای اینکه یک حکم شرعی ثابت دائم اولیه نیست، بس در حکم اولیه است. بله ولی هم میتونه یک حکمی رو متوقف بکنه موقتا، حکم مثل عقل میته. در عقل میته چجوره؟ میته حرام است، حکم شرعیش علل ابد، حلال و محمدن حلال و نلا یوم القیامه، حرام محمدن حرام نلا یوم القیامه. ولی در موقعی که ضرورت پیش بیاد، اکراه، اجبار، نمیدونم اهم و مهم امثال اینها، اون حکم موقتا عوض میشه. نه حکم عوض میشه، حالا مبنای امام هم که مکرر عرض کردیم، شارع ناچار هست تحمل بکنه و طرف معذور هست. خب این غیر از بیان حکم اولیه است. حکم اولیه چیه؟ بله در یه موردی مثلا در حکومت جمهوری اسلامی ایران، امام راحل به دلیل خاصی و از رایت مصلحت فرمودن فعلا چون ازش سوء استفاده میشه رجم استفاده نکنن و قتل استفاده بکنن. بعد دیگه یه جزئیاتی هم در بحث هست که حالا دو سه دقیقه هم اگر اجازه میدید روز سه شنبه است، دو سه کلمه دیگه هم عرض بکنم. دو سه کلمه دیگه هم هست که تو فتاوا هست، من میخوام از این بحث بگذریم دیگه. تو فتاوا هست که امام مخیر است بین این که، چند تا فتوا هم هست، بین این که قتل را انجام بدهد به سیف، به رجم، به احراق، به اهداب، حالا اهتاب رو یه تعبیری دارن که خوشبختانه اون چیز رو روشن میکنه که به معنی تدهرجه و تصریح میشه که در روایت و اینا رو ذکر کردن. لابد اگر امروز بودن میگفتن به گلوله، به تناب، به الکتریک، لابد اینا رو میگفتن دیگه، علالقاعده. چرا؟ به خاطر اینکه ما این انواع رو دو سه تاشو تو روایات میبینیم، بقیشو تو روایات نمیبینیم. حالا اجازه بدید من علت اینکه به اینم اشاره میکنم مسئله اسقاط من آل هست. من میگم از بلندی نمیشه طرف انداخت داریم. آقایون فتوا دادن، خب فتوا داده باشن. کشتن از بلندی درست نیست. ببینید قتل جایز است، ولی روایات ما قتل با رجم گفته، قتل با سیف گفته. عرض کنم که حالا متعارف فعلی هم قتل با مثلا تنابدار هم میتونه قتل باشه یا با گلوله هم میتونه قتل باشه، اما این که یک کسی ببرن بالای سیلو یا بالای ساختمان مثلا برای برجای فعلی، مثلا بالای برج ولایت ببرن از برج ولایت پرتش کنن پایین و بگن این قتل دیگه، این قتل قتل یه نوع قتل صبره باید بگیم، از قتل غیر متعارفه. آقایون گفتن امام مخیر است بین این که با سیف و با اسقاط من آل. من میگم اسقاط من آل مدرک نداره، من شاهق گفته شده است روایت و اهداب گفته شده است. اهدابم تعریف شده است به تدهرج، یعنی غلطیدن. اهرار در لغت تعریف شده برای غلطیدن، یعنی از اونم تازه اونجایی هم که اهداب در روایت هست، اهداب من جبل اصلا روایت دیگه نوک کوه، ولی نه نوک کوه چیکارش کنه؟ نه نوک کوه چه کارش کنه؟ از نوک کوه بله، ولی چه کارش کنه؟ نوک کوه بلنده، ولی یه کسی میره نوک کوه برمیگرده سالم راحت بره، تو بالای کوه برمیگرده اما بالای برج راحت نمیتونه از دیوارش بره بالا برگرده. اهداب من جبل، از نوک کوه که اگر فرض کنید دماوندم اگر باشه، اهدابش گاهی صحیحا ممکنه بیاد پا تا پایین، واقعا ممکنه صحیحا بیاد، دستاش میبندن پاهاش میبندن میغلطه میاد تا پایین، ممکنه جون به درد ببره، ممکنه جون نبره. خیلی خوب، من میگم اون قتل هایی که در روایات ذکر شده مثل اهداب من جبل، مثل رجم، مثل به سیف، بل کوه نیست، سیف که هست همه جای دنیا، همه جای دنیا سیف هست. نه نه، اهداف من آل روایت نگفته است. اصلا تو عرف اینو مسخره میکنن، تو عرف اینو بد میبینن، تو عرف اینو ظلم میبینن. یا با شمشیر هایی میخوای اینو بکشی، شمشیر که داری که با شمشیر بکشی، تناب هم که داری دارش بزن با شمشیر بکشی، ببر بالا بلندی مندازش پایین، یعنی چه آخه؟ این من آل مدرک نداره. اگر یه جای عرفی باشه، یعنی قتل، مثل چی؟ مثل الغای حائط بر او، من اینم قبول ندارم، الغای حائط هم قبول ندارم. 7-8 تا چیز آقای تو فتاوا آوردن، یعنی دیوار روش خراب کنید. اون موقع همه جا دیوار خرابه، در هر شهر می‌رفتیم 10 تا دیوار قابل خراب کردن وجود داشته به خاطر خونه ها و ساختمان های اونجا. خب می‌خواستن طرفو بکشن، گفتن که بذارتش پای دیوارو هل بدید روش خراب کنید. خب القاء حائط بر او یکی از انواع قتله، این قتل متعارفه در زمان ما. در زمان ما القاء حائط یعنی چه؟ اند القاء من آل یعنی چه؟ سیف هست تو روایات هم هست، رب استرا رجم هست تو روایات هم هست، حالا رجم عوارض دیگه داره، شمشیر همیشه همه جا هست، تناب هم همیشه همه جا هست، الان هم محکومان به اعدام را همه جای دنیا معمولا، حالا در بعضی جا شاید با وسایل الکتریکی هم استفاده بکنن دیگه نمیدونم. بنابراین این اختیاری هم که آقایون میگن الامام مخیرون بین این که عرض کنم حتی احراق، اون احراق حیان هم باز واقعا من قبول ندارم، نتونستم خودم رو قانع کنم. در روایات اون چه که هست احراق پس از قتل، خوشبختانه در بعضی فتاوا هم ذکر شده است که اگر اقسام دیگر رو انتخاب کرد جثه‌اش رو میتونه احراق بکنم، طور که تو روایات هم حضرت امیر سلام الله علیه عمل کردن. اما حالا زنده‌ش آوردیم اینجا، میگیم این آقای حاکم میتونه آتیش روشن کنه بندازدش تو آتیش، میتونه بگه نبرو از بلندی بندازش پایین، من میگم نمیتونه تو آتیش بیاندازتش و نمیتونه از بلندی بیاندازتش، ولی میتونه با شمشیر به قتلش برسونه، میتونه هم تناب دار گردنش بندازه، میتونه با گلوله بکشدش، هر وسیله‌ای که داره، اینا رو درسته. اما اونا رو من قتل متعارف نمیبینم و میگم اگر در روایاتم قتل هست باید منصرف بشه به متعارف. خیلی خوب، اجازه بدید از این بحث دیگه بگذریم انشاءالله. و حالا بالاخره هر کسی هم اختیار با خودش هست در انتخاب، و خوشبختانه همه شما هم اهل نظر هستید و میتونید هرچی میخواید انتخاب بکنید. چه میشود که در کربلا و چگونه میشود که در شب عاشورا غیر از آقای حر بن یزید ریاحی 35-6 نفر میان از لشکر ابن زیاد ملحق میشن به لشکر حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه، اونطور که در به اصطلاح سنن هست و در روایات هست. من توی همین موسوعه سیره ائمه هم نگاه میکردم درباره شهر عاشورا که خیلی واقعا دلخراشه. این طرف قضیه هم که نگاه میکنیم، حالا بعضی ها هم میگن یکی از فلسفه هایی که امام رضوان الله تعالی علیه مهلت گرفتن اون شب رو و گفتن من نماز دوست دارم و میخوام نماز بخونیم، ممکن است یکی از فلسفه هاش هم نجات دادن این تعداد از افراد باشه. بعضی این احتمال هم دادن، ولی حالا ما اونو کاری نداریم، نمیخوایم تحلیل بکنیم که این که حضرت یک شب وقت گرفتن چند تا جهت داشته، شاید یک شب همین باشه. اما بحث این طرفه که چه میشود که کسانی تا کربلا میان تا شب عاشورا هم تو لشکر ابن زیاد هستن و عمر سعد، و حالا خود عمر سعد که اون یک شب گرفتاری بالاخره نتونست خودش رو نجات بده و فکر کرد و نتونست تصمیم بگیره، ولی در شب عاشورا کسانی از لشکر عمر سعد ملحق شدن به لشکر حضرت عبدالله. این چیه؟ آیا امکان داره به طور ناگهانی و یک دفعه کسی بتونه جا به جا بشه؟ من چند دقیقه میخوام روی دو سه دقیقه روی همین مسئله مقداری عرض بکنم که اونطور که به اصطلاح علمای اخلاق در حدی که ما مطلع هستیم یا روانشناسان در حدی که ما دیدیم میگن این قبیل تغییرات دفعی غیر ممکنه، و معمولا تغییراتی که سرنوشت انسان رو عوض میکنه ریشه های سابقه داری باید در درون به قول خودشون در روان ناخودآگاه انسان باشه، و اون ریشه های به اصطلاح متناسب با این تغییر در عمق روح ناخودآگاه میتونه در این جور مواقع که آدم به تردید میرسه و واقعا خودش رو بین نار و به اصطلاح جنت میبینه، بین خیر و شر میبینه، فرق نمیکنه حالا بهشت و جهنم در شب عاشورا و یا خیر و شر در یک گناه یا خوب و بد در یک عملی که آدم میخواد روزمره انجام بده، در بین دو تا طرف انجام واقع میشه، میخواد تصمیم بگیره، میگویند که اگر در عمق روان ناخودآگاه زمینه ها باشه این قابل تغییر هست، و اگر نباشه آیه شریفه میگوید که حتی شما هم که پیغمبری نمیتونی اینا رو هدایت بکنی و نمیتونی ایمان بهشون بدی و غیر قابل تغییر هستند. دلیل بر این مسئله را ذکر میکنن، حالا یا میتونیم استفاده بکنیم که در اولین مرحله‌ای که حر بن یزید ریاحی با لشکر حضرت روبرو شد، بعد از اون جریان آب دادن و بعد از اون داستان‌های ریز قضیه، وقت نماز که شد حضرت فرمودن که آقای حر شما بیست با دوستانت نمازتو بخون، ما نمازمونو میخونیم بعد میشینیم با هم صحبت میکنیم. حر گفت نخیر، شما بیستید جلو، همه ما با هم نماز میکنیم. این یک جا هست که ببینید خب شما یه لشکری هستی که علیه امام حسین آمده ای، در راهت راهی است که داره علیه ایشون هست، ایشونو محدود کرده ای، ایشونو داری گرفتار میکنی. در این حال وقت نماز که میشه میگن اما من جدا، درسته که من فرمانده این جمع هستم، ولی در این حال در نماز باز ترجیح میده که امامت رو بده به حضرت و میاد پشت سر حضرت نماز میخونه. این حاکی از وجود یک زمینه درونی هست. این یک شاهد. شاهد دوم ذکر میکنن که بعد از اینکه نماز با هم خوندن و باز جدا شدن و هر کسی رفت جاراجین و بعد حضرت باز پیشنهاد کردن که خیلی خوب اینجور عمل کنیم اونجور عمل کنیم، هی مخالفت کرد. یه جمله حضرت گفتن، حالا تعبیر این بوده که مثلا سکلت که اموک، یه هنچی تعبیری که معروف هست در نقلها و این عبارت هم در اعراب مرسوم بوده. هور در جواب گفت که اگر غیر شما کسی اسم مادر مرا می برد حتما متقابلا اسم مادرش می بردم، ولی مادر شما قابل احترام، من نمیتونم اسم مادر شما رو ببرم. خب ببینید وقتی در یک هنچه حالتی که حضرت ابا عبدالله در حقیقت یه نفرینی بهش کردن و اسم مادرش رو بردن، مخصوصا اشخاص غیور در اینجور مواقع خیلی زود مثلا منقلب میشن و دیگه نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن، ولی خیلی صریح میگه که اسم هر کی دیگه غیر شما بود من حتما اسم مادرش رو میبردم و متقابلا یه چیزی میگفتم، ولی مادر شما دختر پیغمبر احترام میداره که من نمیتونم. این نشانه از یک زمینه درونی است. و در آخرش هم وقتی مطمئن شد که مسئله قتله و ظاهرن قرار است دیگه قطعی باشه و بستا کشت و کشت داره، تونست تصمیم بگیره و خودشو نجات داد و حضرت هم فرمود انتقرون کما سمت که اموک. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که چیزهای کوچک رو که به طرف خیر و حقه نباید کوچک شمرد. اینا غالبا همون زمینه ها رو در درون انسان یا این طرفی میکنه یا اون طرفی میکنه. وقتی آدم یه مکروهی رو بگه خیلی مهم نیست، کل مکروه جایز، یک مثلا شبهه ای رو بگه خیلی مهم نیست، حالا شبهه هست قطعی که نیست که خیلی مهم نیست، یا یک حرفی رو بگه نه اینجا در مقام شوخی هستیم، یه حرفی رو بزنه و همینطور این آهسته آهسته انسان رو زمینه ها رو به گونه ای پیش میبره که یه روزی هم نعوذ بالله، چون نمونه داره دارم عرض میکنم، بعد از 50 سال 60 سال زندگی تو حوزه علمیه در بین شیعه ها نعوذ بالله دم رفتنش میگه آخرش نفهمیدیم که حق با علی بود یا حق با مثلا ابن خطاب. چطور میشه یه آدمی واقعا توی محیط شیعه زندگی بکنه یک عمر و آخرش این حرف بزنه؟ چرا؟ برای اینکه همه جا با بی‌مبالاتی حرکت کرده، همه جا با بی‌اعتنایی حرکت کرده، چیزیش نگرفته، دقت لازم نشده، اعتقاد پای اعتقاد محکم نشده، نتیجتاً در مواقع حساس به خصوص که روایات میگه شیطان در لحظات آخر زندگی میاد سراغ آدم و چیزهای مورد علاقه رو در نظر انسان خیلی دلودار میکنه. از اینجا حتی یکی از درسهایی که ما میتونیم از حادثه کربلا بگیریم اینه که میبایست زمینه های تصمیم گیری درست در مخاطرات رو در خودمون اجازه ندیم که به طرف باطل در حقیقت تقویت بشه. سعی کنیم این زمینه ها رو حتی نسبت مسائل جزئی به طرف حق تقویت کنیم تا خداوند در جای حساسش هم ما رو رها نکنه و دستمون رو بگیره و انشاءالله به طرف خیر بریم. و صلی الله علیه و آله و سلم.